بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه ازرق گفته شد که محبت به فرزند از قبیل محبت به خویشتن نیست، ولی در یک صورت میخوام عرض کنم، در یک صورت ممکن محبت به خویش باشه، به این معنا که اگر ما فرزند رو از سر پدر بدونیم، سلام علیکم، فرزند رو از سر پدر بدونیم، پدر به این اثرش از باب این که مربوط به خودش محبت داره، سلام علیکم، در این صورت محبت به فرزندم محبت به خود خویشتن میشه و این از بقیه محبت ها استثنا نمیشه، چون بقیه محبت ها رو ما همه رو محبت به خود شخص حساب کردیم، منتها این یکی رو جدا کردیم. حالا میخوام عرض کنم شاید اینم بشه ملحقش کرده بقیه محبت ها. بحثی که داریم اینه که لذت عبارت هست از شعور به کمال حاصل، من حیث و کمال حاصل، و این معنای جامع بین تمام اموری است که لذت بخشند، و ما این معنای جامع رو که در تمام امور لذت بخش میابیم معنای لذت قرار میدیم. مختصاتی که در امور ملذ هست اونها دخالتی در لذت ندارند. به این جهت اگر در مورد واجب تعالی ما بعضی از مختصات رو ممنوع بدونیم، مانعی نداره که لذت رو در مورد خدا قبول کنیم. مثلا اون لذتی که ما از امور جسمانی میبریم، خب معلوم اون برای خدا نیست، اما اون لذت های خاصه، یعنی اون خصوصیت هاییست که از امور جسمانی به ما عاید میشه، اون خصوصیت ها دخیل در لذت نیستند که ما بگیم چون اونها درباره واجب تعالی صادق نیستند لذت هم درباره خدا صادق نیست، بلکه چون امر مشترک که همون شعور بل کمال هست برای خدا حاصله، ما لذت رو برای خدا حاصل میدونیم. حالا نحوه لذت او با نحوه لذت ما مسلم فرق میکنه، چون شعور به کمال یعنی علم، همونطور که علم او با علم ما فرق میکنه، شعور او به کمال با شعور ما فرق میکنه. ما گفتیم که سلام علیکم، لذت یعنی شعور به کمال، خدا خودش کماله، شعور به کمال داره یعنی علم به خودش داره، علم به ذات داره، لذت یعنی علم به ذات، علم به ذات کسی انکار نمی کنه. الان ما لذت رو طوری معنا کردیم که شعور به کمال بشه، شعور به کمال یعنی شعور به این ذات کامل، ذات کامل، شعور به ذات کامل یعنی علم به ذات. و توجه می کنید بعدا هم خواهیم گفت علم به ذات واجب تعالی این ذاتشه و ازلی هم هست، شعور به کمال هم این ذاتشه، ازلی هم هست. این ابتهاج اینطور نیست که امر زائدی برای خدا باشه، همونطور که ما علم به ذاتمون این ذاتمونه، خدا علم به ذاتش این ذاتشه. ما اگر ذاتمون کمال بود با علم به ذات لذت میبردیم و اینطور هم هست لذت هم میبریم، اگر یه وقتی توجه به کمالمون داشته باشیم لذت میبریم، منتها ما لذتمون حادث میشه چون گاهی غافل میشیم، غافل میشیم دو مرتبه شاعر میشیم، وقتی که شاعر شدیم لذت پدید میاد، وقتی که غافل شدیم لذت میره. در مورد خدا این چنین نیست، لذت از ازل هست تا ابد هم هست، دوام هم داره، یعنی قصد هم نمیشه، مثل علم رضا چنینه، خدا همیشه توجه به خودش داره و چون خودش کماله همیشه توجه به کمال داره، توجه به کمال خودش لذته، نه باعث لذته، نه یه حالت دیگری غیر از علم باشد که ما اسمون لذت بذاریم، خود همین علم میشه لذت. پس وحشتی نباید داشته باشیم از اینکه خدا رو مثلا دارای ابتهاج بدونیم. ابتهاج چیز قریبی نیست که ما از خدا نفیش کنیم، بلکه همون علم به ذاته که برای خدا ما قبولش داریم، اینم علم به ذاته. تفاوت ماهوی هم ممکنه داشته باشه. بله تفاوت ماهوی، تفاوت وجودی، هر چی میخواد اسمشو بذاری، لذتی که در ما هست و لذتی که در خدا هست تفاوت ها داره. حالا نه تنها تفاوت ماهوی سلام علیکم، بلکه خیلی تفاوت ها. ولی او هم شعور به کمال، این هم شعور به کمال، منتها شعور ها فرق میکنه، کمال ها فرق میکنه. همونطور که هر چیدم علم ما با امور، با علم به ذات من، با علم خدا به ذاتش فرق میکنه. علم ها تفاوت دارن، تفاوت ماهوی هم شاید داشته باشن، تفاوت وجودی هم دارن، ولی با وجود این میبینید که خدا هم علم به ذات داره، ما به علم به ذات داریم، یا به تعبیر خدا شعور به کمال داریم، ما هم شعور به کمال داریم. شعور به کمال او ذاتیست، حادث نیست، ازلیست. مال ما اولا ذاتی نیست، عارض بر ذات، ثانیا ازلی هم نیست، حادث هست. اینا تفاوت ها رو قبول داریم، ولی اصل شعور به کمال برای واجب تعالی هست. شعور به کمال یعنی علم به ذات، غیر از این چیزی نیست. خب این خودش ابتهاجه. همونطور که ما وقتی علم به ذاتمون داشته باشیم، ذاتمون هم کامل ببینیم نه ناقص، اگر ذات ناقص ببینیم با علم به ذات تنفر برامون پیدا میشه یا حسرت برامون پیدا میشه که چرا ناقصیم. اما اگر یک کمالی در ذات خودمون بیافته باشیم و علم به این ذاتمون با این کمال داشته باشیم، حس میکنیم که شادمانیم، ابتهاج داریم با همون علم به ذات، نه یک چیز دیگری غیر علم به ذات باش اسمش ابتهاج بذاریم. برای خودم همین بس هست. منتها اگر ما گفتیم علم منشأ پیدایش حالتی به نام ابتهاج، اون وقت باید بحث کنیم که خدا غیر از این علم به ذات ابتهاجی هم که حاصل این علم داره یا نه، اون وقت ممکنه اونجا بگیم داره یا نداره. اما اگر ابتهاج رو عبارت از علم به ذات گرفتیم، نه چیزی اضافه بر علم به ذات، خب علم به ذاتی که برای خدا قبول داریم، ابتهاج هم قبول داریم. اگر ملز رو خارجی بگیرید، همینطور که میفرمایید ملز خارجی اگر حاصل باشد لذت هم حاصل میشه، اگر ملز خارجی حاصل نباشه لذت حاصل نمیشه. اما اگر ملز داخلی گرفتید، این ذات از اولی که موجوده ملزش که همون کمالشه همراه خودش هست، این دیگه لذتی حاصل نمیشه، لذتی زائل نمیشه. از وقتی که این ذات موجوده، حالا چه وجود حادث داشته باشه چه وجود ازلی، همراه این لذت هست تا آخر. اگر لذت داخلی باشه و شعورم به این لذت همیشگی باشه، خب تا وقتی که این شی از وقتی که این شی موجود میشه تا وقتی که موجود هست این لذت همراهش هست، یعنی اون علم و شعور همراهش هست. درباره خدا چون وجود ازلی داره و لذتش هم به کمال خودشه، به کمال ذاتشه، از بیرون نمیاد، نمیشه گفت این لذت حادث میشه یا لذت زائل میشه، این لذت همیشه هست. لذت ارز میکنم علم به ذاته، خدا علم به ذاتش رو همیشه داره و چون ذاتش کامله علم به کمال داره و علم به کمال خودش لذیذه، خود علم به کمال لذیذه، نه یه لذتی از علم به کمال حاصل بشه. اینا رو من تاکید میکنم یه وقت شوفه پیش نیاد. اگر لذتی از کمال بخواد، از علم بخواد حاصل بشه، اون وقت ما باید بحث کنیم که آیا در مورد خدا، خدا فقط علم داره یا اون حاصل علم رو هم که لذت داره ممکنه نفیش کنه، بگید نه حاصل علم نداره. ولی اگه ما لذت رو به معنی علم گرفتیم، خب علم به ذاتی که خدا داره، ذاتش هم که کامله، پس علم به کمال داره، علم به کمال هم که قرارش لذت باشه. مگر شما خدشه کنید که لذت علم به ذات نیست، علم به کمال نیست، خب اون دیگه خارج از اصطلاح میشین. ما میگیم این اصطلاح رو که علم به کمال خدا داره یا نداره، خب بله داره. خب همین علم به کمال هم ما اسمش میذاریم ابتهاج، پس خدا ابتهاج داره. حالا کسی این علم به کمال رو ابتهاج نمیذاره، نمینامه، حاصل اینو سلام علیکم، حاصل اینو ابتهاج میذاره مینامه. یا مثلا فرض کنید که در مورد خدا علم به ذات رو قبول نداره، کسانی هم هستن که علم به ذات رو قبول ندارن، خب اینا ابتهاج هم قبول ندارن. ولی اگر کسی علم به ذات رو در مورد خدا قبول کرد و قبول کرد که این ذاته و قبول کرد که ازلیه و قبول کرد که همین هم لذته، سلام علیکم، دیگه انکار ابتهاج در مورد خدا جا نداره. با این قبول، با این قبول این مسائل، بله اگه ما این مسئله قبول نکردیم خب در مورد ابتهاج خدا اشکال خواهیم داشت. تخت میشه شعور به کمال در ماهیت لذت ما شو تفسیر میکنیم به شعور به کمال. شعور یعنی علم، شعور به کمال یعنی علم به کمال. در تفسیر لذت مثلا علم اخذ میکنیم، یا گفته ادراک و کمال، شعور و کمال، علم، علم به کمال، ادراک ملائم. این تفسیرات که برای لذت گفتن، بعضی گفته ادراک ملائم، بعضی گفته ادراک کمال من حیث صحابه کمالون، بعضی گفتن شعور به کمال. به همین صورت که اصلی در تفسیر لذت همه ادراک را اخذ کردن، مگر اون کسانی که لذت رو حاصل علم میدونن اون را اخذ نکردن. گفتن مثلا لذت حالتی است که ملائم است و از علم به کمال برای ما حاصل میشه. اونا در تفسیر لذت علم اخذ نکردن، ولی بقیه همه اخذ کردن. خب اینا مطالبی بود که در جلسه گذاشتن تا حدی گفته شده بود. الان میخوایم به این مطلب بپردازیم، یه قانون کلی که چون لذت وابسته به دو چیزه، یکی ادراک و یکی هم مدرکی که کامل است، پس اگر این دو چیز قوی بشن ادراک قوی میشه و اگر این دو چیز ضعیف بشن ادراک ضعیف میشه. یعنی ادراک در جای حاصل است لذت ضعیف میشه و قوی میشه. اشتباه گفتم، اگر این دو چیز قوی بشن لذت قوی میشه، اگر این دو چیز ضعیف بشن لذت ضعیف میشه. لذت وابسته به این دو تاست، یعنی باید ادراک باشد، باید کمال باشد تا لذت تحقق پیدا کنه. خب اگر ادراکی قوی شد یا کمالی قوی شد یا هر دو قوی شدند، خب معلومه لذت قوی میشه چون لذت وابسته به این دوتاست. در مورد واجب تعالی ادراک قوی است، هر چی آدم جلسه گذاشته که احساسی ادراک ضعیفه، تخیلی ادراک متوسطه، تعقلی ادراک عالیه. واجب تعالی ادراک احساسی و تخیلی که ضعیفه یا متوسطه نداره، بلکه ادراک تعقلی داره که قویه. تو این ادراک تعقلی هم مراتبی هست. ادراک تعقلی هم امر تشکیکیه، خدا اون مرتبه عالیش رو یعنی مرتبه واجبی رو داره که دیگه قابل مقایسه با مراتب امکانی نیست. پس ادراک خدا در مرتبه عالی از ادراک در حد بی‌نهایت، شفافیتش در حد بی‌نهایت و قابل مقایسه با ادراک های دیگر نیست. همچنین مدرکی که این ادراک بهش تعلق میگیره خود ذات خداست که کمال محض و کمال مطلقه، در کمال بودن رقیبی نداره. پس مدرک هم اتم المدرکات و اجمل المدرکات. اجمل یعنی جمیلتر، یعنی زیباتر، زیباترین مدرکات. وقتی که ادراک اقوال ادراکات باشه و مدرک هم اتم الکمالات باشه، پیداست که ابتهاج هم اتم الابتهاجات میشه. پس بهترین ابتهاج در جهان وجود برای خدا حاصله. بعد نوبت میرسه به ابتهاج های دیگر که ابتهاج عقول است و بعد هم ابتهاج نفوس است. و به قول ابن سینا کل موجودات ابتهاج به ذات دارند، چون شعور مخفی در تمام موجودات هست و همه موجودات دارای عشق و شوقند، غیر از عقول و واجب تعالی که اینها فقط دارای عشقند، دارای شوق نیستن، چون شوق امر حادثه، چون شوق امر بالقوه است، ناداری رو نشون میده. موجوداتی که از نفس به پایینن شوق دارن، از نفس به بالا شوق ندارن، ولی عشق همه دارن. ایشون یه رساله ای نوشته به نام رساله عشق و در اونجا ثابت کرده که عشق سرایان داره در کل موجودات، حتی در جمادات هم. هم عشق به خودشون دارن، هم عشق به بارعشون دارن. خب پس اینطور شد که واجب تعالی سلام علیکم ابتهاجش اشد دست از ابتهاج هایی که در جهان موجودن. بعد ایشون ادعایی داره که ادراک خدا برای خودش لذتیست از همه لذت ها کاملتر. ادراک خدا برای ما هم لذتیست از همه لذت ها بالاتر. این ادعای دوم رو، ادعای اول خوب روشنه، ادعای دوم رو ایشون مطرح میکنه که ادراک خدا هم لذتیست برای ما، بالاترین لذت، از همه لذت ها بالاتر. خب این ظاهرش حرف خلاف واقعی به نظر میرسه که خیلی از انسان ها رو میبینیم اصلا لذت از خدا نمیبرن، یا اگر لذت میبرن سلام علیکم لذتشون نسبت خدا خیلی پایین تر از لذت حسیه. اینا چجوری توجیه میشه؟ اگر لذتی که ادراک خدا برای ما حاصل میکند بیش از لذت‌های دیگره، این نبود لذت در انسان‌هایی یا متوسط بودن نازل بودن لذت ادراک خدا در انسان‌ها، اینا چطوری توجیه میشه؟ ایشون میفرماد که خدا بر همه ظاهر است و شدت ظهور گاهی مخفی میشه. مدارکی که ضعیفند این ظهور رو نمیتونن بیابند. مثلا فرض کنید که انسانی که چشمش انسان عشا اصلا نمیتونه نور خورشید ببینه، چشمش معیوبه. کسی که چشمش معیوبه نمیتونه نور خورشید ببینه. خب اما بعضیا میتونن لاغر شعاع خورشید رو ببینن. این انسانی که هرچند معیوبه روز که میشه باید چشمش ببنده، حتی شعاع خورشید هم آزارش میده. اما یه انسان متوسطی هست، شعاع خورشید میبینه. یه انسان قوی تری هم هست، لحظه میتونه تو قرص خورشید هم نظر کنه، اما لحظه ای کامل نه، به طوری که با خورشید کاملا نمیتونه واقف بشه. هیچ انسانی هم پیدا نمی کنیم که بتونه نظرش توی خورشید ادامه بده. فرض کنید خدا خورشید عالم ملکوت، مثلا البته فوق ملکوت، خورشید عالم معنا. حالا انسان ها میخوان او رو مشاهده کنن، سلام علیکم. بعضیا اون چشم معیوب دارن، یعنی بصیرتشون معیوبه، این اصلا خدا رو ظاهر نمیبینه تا لذتی ببره، ظهور یا ادراک براش حاصل نمیشه. چون گفتیم لذت ظهور کماله، شعور به کماله، این اصلا براش ظهور حاصل نمیشه که لذت ببره. انسان های اصلا متوسط، اینها براشون ظهور متوسط پیدا میشه. ظهوری که براشون پیدا میشه به اندازه ظهور حسیات نیست، لذا از حسیات بیشتر لذت میبرن، از ادراک واجب تعالی کمتر لذت میبرن. انسان هایی که یه خورده مترقی باشن، اینها ظهور واجب تعالی پیششون بیش از ظهور حسیات، لذا با ادراک واجب تعالی لذتی بیشتری عاید میشه و بالاتر هر چقدر برن باز بیشتر. اما کسی که بتواند خدا را آنچنان که ظاهر است ظاهر ببیند، که واجب تعالی را برکنه درکنه نداریم، لذا کسی اون ابتهاجی که برای خدا حاصل میشه نمیتونه واجد بشه. هیچ کس اون مرتبه از ابتهاج رو واجد نیست، ولی بالاخره مراتب مختلف ابتهاج برای انسان ها پیش میاد. ابتهاج به ذکر الله تعالی، چه دیگه نمونه هاشو شاید در خودمون بعضی اوقات تجربه کرده باشیم که وقتی یاد خدا میکنیم حس میکنیم که، یعنی وجدان میکنیم که بقیه لذت ها برامون ارزشی نداره، لااقل در یه لحظه، چون در همون یه لحظه خدا بر ما جلوه میکنه و ظهور پیدا میکنه. در همون لحظه احساس میکنیم که نه دنیا رو میخوام نه چیزی دیگری رو، و اون لذت قابل مقایسه نیست. اصلا ما مقایسهش کنیم با حسیات، نه با حسیات معمولی، با کل دنیا هم مقایسهش نمیکنیم. اما متاسفانه برامون لحظه ای پیش میاد، اونم اگر تازه پیش بیاد. اگر دوام پیدا کنه که خب ابتهاج قوی تر میشه. پس ظهور واجب تعالی هم برای خودش هست هم برای غیرش هست، و چون این ظهور ظهور کماله، ابتهاج رو هم برای خودش دارد هم برای غیر دارد. اون وقت اشکال میشه که غیر چرا ابتهاج از واجب تعالی نداره. جواب دادیم که این ظهور برای هر کسی حاصل نیست، اگرچه هست ظهور حاصله ولی برای هر کسی حاصل نیست. مهم حاصل بودن ظهور نیست، چون ظهور خدا حاصل هست. ظهور برای مدارک مهمه، که این برای بعضی مدارک ظهور حاصله، برای بعضی مدارک ظهور حاصل نیست به خاطر ضعف خود این مدارک. خب بعد ایشون میفرماد که این غیبت امر ظاهر اختصاصی به واجب تعالی نداره. واجب تعالی ظاهره و در این حال برای خیلی از موجودات غایبه. پس غیبت امریست که ظاهره، امر ظاهر غایب شده، این اختصاص به واجب تعالی نداره. از خیلی انسان ها بپرسید که نفستون چیه؟ با اینکه نفس ظاهره نمیدونه. عقلتون چیه؟ عقلم ظاهره. همه هم ادعا دارن که عقل دارن، هیچی منکر عقلش نیست، عقل ظاهره، ولی به در این حال میبینید که نمیتونه تشخیص بده چیه، از شدت ظهور مخفی شده. پس اینکه یه امر ظاهری غایب بشه نمونه هم داره، نمونهش همون نفس و عقل خودمونه، که با وجود اینکه ظاهره از هر اول اشیاء اندناست، چون بالاخره بلبشتان داریم درکش میکنیم، با وجود این برای من مخفیه. پس اینکه امر ظاهری غایب باشد نمونه داره، و اگر در خدا ما ادعا کردیم نباید این کار بشه. خب صفحه 329 بودیم، سطر پنجم. و کل لذت لله این ماهیت به قدر کماله یک و ادراکه لکماله دو. هر لذتی که شخص لذت برنده دارد به مقدار دو چیزه، یکی به مقدار کمالی است که ادراک می شود، یعنی به مقدار مدرکه، یکی به مقدار ادراکی است که به این کمال تعلق می گیرد. پس چون اصلا لذت وابسته به دو چیزه، لذت شعور به کماله، شعور یعنی ادراک، کمال هم متعلق ادراک، پس ادراک و مدرک در لذت دخیلن. بنابراین اگر این ادراک و مدرک قوی بشن لذت قوی میشه، اگر ضعیف بشن لذت ضعیف میشه. بله؟ کمال چی؟ زمیر کمالهی؟ چرا به لاب را میگه؟ هر دو. کل لذتین للاد این نماهیه به قدر کمال اون لذت، یک کمال مدرکه و به اندازه ادراک این لاد لکمال خودش هست دو. یعنی هم ادراک باید قوی باشه، هم کمال که مدرکه باید قوی باشه، ادراک و مدرک هر دو باید قوی باشه. البته در اینجا مدرک با مدرک یکیه، در اینجا مدرک با مدرک یکیه، اما کمال بیرونی رو ادراک بکنه مدرک با مدرک فرق میکنه. مطلقا ادراک به مدرک وابسته است، به مدرک وابسته نیست، به ادراک مدرک بستگی داره. اگر کمال خود مدرک باشه، اون وقت لذت به مدرک هم بستگی پیدا میکنه، اون از باب این که مدرک همون مدرکه، ولی مدرک دخالتی در لذت نداره مگر ادراکش، دخالتی در قوت لذت نداره. اون چه که دخیل در قوت لذته، یکی ادراک مدرکه، یکی کمالیست که این مدرک او رو کمال میبیند. اندهو کماله، نه فل واقع کمال است. اینو جلسه گذاشته درس کردم، اندهو باید کمال باشد تا ملز باشه، فی نفس الامر کمال باشه ملز نیست. این رو خود شارح هم داشت، اگرچه تعبیر به مصنف هم داشت، یا شارح اگرچه تعبیر به اندهو نکرده بود ولی با عبارات دیگه لفظ اندهو رو فهمونده بود، که باید کمال حاصل لهو حاصل باشد برای این شخص و کمال باشد انده این شخص. تصریح نداشت ولی بالاخره عبارتش در اون عرابه این مطلب رو افاده کرده بود. بله، حصول بالفعل لازمه، چرا؟ و الا لذت حاصل نیست. تخیل دیروز عرض کردم، تخیل رو عرض کردم که شما اگه لذت از تخیل میبرید، لذت از صورت خیالی که براتون بالفعل حاصله میبرید، از خود اون ملز، از خود اون امر خارجی که تخیلش میکنید لذت نمیبرید، از اون صورتی که پیشتون حاضر میشه لذت میبرید. مثلا فرض کنید که یک صحنه جالبی رو، یه زراعت خیلی خوبی رو شما مثلا دیده بودید، رنگ خیلی جالب و آفتاب روش افتاده بود، این خیال شما یه صورتی رو به وجود میاره، بعد این زراعت به ثمر میرسه و درو میکنند و تمام میشه، دیگه اصلا وجود نداره. شما در یه جای دیگه نشستید، اون زراعتی رو که قبلا دیدید تخیل میکنید، در خارج هم وجود نداره دیگه، جمعش کردن، لذت میبرید. لذت از چی میبرید؟ از اون زراعتی که در خارج هست، اون که نیست الان. لذت از اون صورتی که در ذهنتون باقی مونده میبرید. گاهی ممکن خودتون صورتی رو تصویر کنید که در خارج ندیدید، مگر جزئیاتش رو دیدید و تلفیق کردید، این صورت تلفیق شده الان در خارج موجود نیست، شما لذت میبرید. اما لذت از اون شیء خارجی نمیبرید، چون شیء در خارج نیست. لذت از این صورت میبرید و این صورت خودش حاصله برای شما، چون صورت حاصله لذت میده به شما، اگر حاصل نبود لذت نمیداد. اون شیئی که در خارج هست، اون چون الان حاصل نیست برای شما، لذت او برای شما حاصل نیست، برای لذت صورت او برای شما حاصله. پس یه داره چی پیش شما بالفعل حاصل باشه، اونی که پیش شما بالفعل حاصله او به شما لذت میده، نه اونی که حاصل نیست صورتش حاصله. اونی که حاصل نیست خودش لذت نمیده، صورتش که حاصله لذت میده. گاهی از اوقات ممکنه صورت لذتش قوی تر از صوره باشه. در بعضی تخیلات اینطوریه، آدم فرض کنید که یه چیزی رو، یک فرض کنید مثلا کتابی رو، این رو میبینه نه خوشخطی نیست، جلد خوشرنگی نداره، ولی تو تخیلش قبل از اینکه اینو ببینه بهش گفته بودن جلد زیبایی داره، خط مثلا شیبایی داره، اینا رو بهش گفته بودن، این چیزی خودش یه چیزی تخیل کرده بود. اون لذتی که از دیدن کتاب تو دل خودش میبود بیش از لذتی است که الان از خود کتاب، در دیدن خود کتاب میبره، چون در تخیلش یه صورت زیبایی ترسیم کرده بود که در خارج اون صورت زیبا نیست. پس گاهی از اوقات ممکنه تخیل لذت قوی تری به انسان بده از احساس، ولی باید بدونیم تخیل لذت تخیل لذت به صورته، لذت احساس لذت شیء خارجیه. خب ممکن الان اینا تفاوت هم با هم بکنه، اتفاقا لذت تخیل غالبا بیشتر از لذت احساسه. بله
سلام.
بله به خاطر تجردش، به خاطر اینکه یه مقدار تخیل به تجرد نزدیکتره به احساس، به خاطر این قوی تره، تأثیرش بیشتره. لذا در خوابم میبینید که یه صحنه هولناکی میبینید یا یه صحنه مثلا خوبی میبینید، تأثیرش در خواب بیش از تأثیرش در بیداریه. مثلا وقتی بیدار میشید میبینید این ترس رو دیگه ندارید، با اینکه حالا صحنه گذشته، ولی اگه همون صحنه تو بیداری تکرار بشه اونجور نمیترسید که تو خواب میترسید. علتش اینه که تو خواب تخیل شما داره مشاهده میکنه و در بیداری احساس شما، و تخیل قوی تر از احساسه به خاطر همون تجربه‌ای که فرمودید. خب گفتیم کل لذت لله انما هی به قدر کماله و ادراک حیل کماله. فکل ما نتیجه میگیریم، فکل ما کان الکمال و اتم یک و الادراک و اشد رو کانت لذت و احبا. اینا توضیح داده شد دیگه، تکرار لازم نداره. خب این کبرای بحثه که هر چقدر ادراک و مدرک کامل تر باشند لذت کامل تره. حالا میخوام این کبرا رو بر صغرایی که واجب تعالی تطبیق کنیم، بگیم در واجب تعالی ادراک قوی ترین و مدرک هم کامل ترین، پس لذت هم بهترین و بیشترین. ولما کان کمال نور الانوار الذی، کمالی که تمام کمالات عقلیه و حسیه ترشحی از این کمالند، کمال نور الانوار اتمها، یعنی اتم الکمالات است، چون بقیه همه ترشحی از او هستند، او اصل و بقیه فرعن، بنابراین کمال او اتم الکمالات. این یک. و ادراک الذی هو و ظهوره اشد الادراکات، کمالش اتم الکمالات، ادراکش هم که عبارت از ظهور همون کمال است اشد الادراکاته. چون چنین است فلا الذ منه، جواب در عبارت مصنف میاد، جواب لمایی که شارح داره در عبارت مصنف میاد، چون شارح عبارت مصنف رو قبل از اینکه وارد بشه با توضیح خودش شرح داد، لذا میگه و الیه الاشاره به قوله، یعنی همینه که من گفتم مصنف در قول خودش آورده. ولا اجمل ولا اجمل من نور الانوار، کاملتر و جمیلتر و زیباتر از نور الانوار نداریم. اجمل به معنای جمیلتر، نه اجمل به معنای مجملتر. در اون عبارت قبل هم صفحه 328 که داشتیم، سطر هفتم، هو اجمل الاشیاء، و اجمل الاشیاء یعنی جمیلتر، یعنی زیباتر، نه به معنای مجملتر. ولا اجمل ولا اجمل من نور الانوار، که کمالش اتم الکمالات است، مدرک اتم المدرکات است. دوم، ولا اظهر منه لذاته و لغیره، چیزی هم ظاهرتر از او لذاته و لغیره نیست، او برای خودش از همه چیز ظاهرتر است و او برای غیرش هم از همه چیز ظاهرتر است. چرس کردم برای غیرش ظاهرتره، ابهام داره، توضیح دادم که ابهامش برطرف بشه. پس لا اجمل و لا اجمل من نور الانوار یعنی مدرك در او قوی ترین و تام ترین مدركه، و لا اظهر من حل ذاته و لغیره یعنی ادراک هم که همون ظهور پیش او قوی ترینه شدید ترینه. چون چنین است که نور الانوار از نظر کمال اتم است، از نظر ادراک اشد است، فلا لذ منه لذاته و لغیره چیزی از او لذیذتر نیست، هم برای خودش هم برای غیرش. یعنی اگر خودش رو ادراک می کند اتم الابتهاجات رو دارد، اگر غیرم او را ادراک بکند اتم الابتهاجات رو دارد. در عبارت مصنف فلا علت تفریع با تلفیق عبارت شارع فلا علت جواب لماست، هر دوش درسته. میتونید متفرع بگیرید بر عبارت قبلی چنانچه در عبارت مصنفه، مگر عبارت مصنفه با عبارت شارع مخلوط کنید که مخلوط شده جواب لما میگیرید. بعد این سوال پیش میاد که چطور ممکنه که خدا برای غیرش هم ظهور خدا برای غیرش بیشترین لذت داشته باشه، در حالی که ما میبینیم بعضی انسان ها اصلا از یاد خدا لذت نمیبرن،
از هر بود چرا کفار این همه هست؟
اینا تشریف نداشی درست شده
همشه.
تشریف نداشی دیگر همچنین برای غیر علز از چیزهای دیگر. حالا سوال میکنیم که چطور خدا برای دیگران اظهر است یا چطور علز است، در حالی که خیلی از انسان‌های طوری که ایشون اشاره کردن اصلا یاد خدا نیستن، خدا برایشون ظهور نداره، تا چه برسه به اینکه لذت داشته باشه؟ جوابش از چه مال ادرون پونه و انما خفی علینا، خدا بر ما مخفی شده با اینکه لا اظهر منه لغیرهی، چیزی برای غیر خدا ظاهرتر از خود خدا نیست. یعنی از همه اشیا برای ماها خدا ظاهرتره، با وجود این برای ما مخفیه. چرا مخفی شده؟ لأن شدت ظهوریه حجابه، شدت ظهورش حجابه شده، مثل خورشید که شدت ظهورش حجابه شده. فظهوره سبب و بطونه و قوت و نوره حجاب و نوره، ظهورش سبب شده که در باطن باشد و قوت نورش باعث شده که این نورش در حجاب قرار بگیرد. فا اینما جاوز حده شابه ضده، هر چیزی که از حد خودش تجاوز کند مشابه با ضد خودش می شود. روشنی وقتی که از حدش تجاوز کند مشابه تاریکی میشه که ضدشه، یعنی دیگه مخفی میشه. ظهور وقتی از حد خودش تجاوز کند مشابه ضدش یعنی شفا میشود. خورشید توجه کنید همینطوره، خورشید که روشنیش از حد خودش تجاوز کرده برای ما مخفی شده، یعنی دیگه نمیتونیم ببینیمش به خاطر شدت روشنی. این یه مثاله که در موارد مختلف نمونه داره، حالا ممکنه یه جاهایی مثلا استثنایی پیدا بشه، ولی چون در جاهای مختلف تجربه شده و درست بوده قبول شده. فا اینما جاوز حده هر چیزی که از حد خودش تجاوز کند شابه ضده، مشابهت میرساند، شباهت میرساند به ضد خودش. ما جاوز حده شابهو زده چرا اینم بد نیست؟ شابهو زده یعنی زدش با او مشوب می شود. بله؟ خب حالا مفعولش رو حذف می کنیم، شابهو زده یعنی شابهو زده، یعنی مشوب، یعنی شابهو زده یعنی زدش با او مشوب می شود. زدش با او مشوب بد حسی نیست، یعنی اگر چیزی از حد خودش تجاوز کند زدش با او مشوب می شود، اون حالت شدید رو دیگه نداره. اگر از نورش زیاد بشه چند نهو ظلمت باش مشوب می شه. البته شابه عرض می کنم اونجور که من نکردم مشابهت با زدش دارد دیگه صافتره.
شابه فعل ماضیه.
بله
فعل ماضی
اگر شابه بخونی فعل ماضیه،
شابه و خونده مطلب استفاده میخوان شبه هست
بله شاید
اگه اون موقع باز
حالا بالاخره شابه هم میخونیم راحت میکنیم خودمون. خب عرض کردم که این که امر ظاهری مخفی بشه این نمونه هم داره، اختصاص به واجب تعالی نداره، نمونهش همون نفس و عقلی که خودمون داریم، با این که ظاهره در این حال مخفیه. و کذا حکم العقل و النفس فإن ظهورهما سبب بطونهما لأنهما نور و حقیقت الظهور و حقیقت الظهور الذي لا يمكن خفاءه بالنسبة إلى ذاته و غيره. این و حقیقت الظهور عطف بر نوره، لأنهما یعنی عقل و نفس نورند و حقیقت ظهورند. الذي لا يمكن خفاءه بالنسبة إلى ذاته و غيره، ظهوری که خفاءش نسبت به خودش و غیرش همینطور. عبارت شما هم عبارت شما همینه و حقیقت و ظهور الذي لا يمكن خفاءه بالنسبة الى ذاته و غیره لم يكن مانع. همون حقیقت و ظهور، این که من بر همین پرسیدم، حقیقت و نیست اصلا چی؟ حتما نور عرض میکنم، حتما نوره. میخواستم یه کاری بکنم که اصلا عبارت مستقل بشه و حقیقته تعالی از ظهور الذي لا يمكن خفاءه به نسبت، اگر حقیقته تعالی میبود عبارت روان معنا میشد، اما نسخه ایشون هم حقیقت ظهوره. اگر حقیقت ظهور باشه حتما میگیم بر نور. لن بله دیگه، حالا اینطوری عبارت اینجوری
حقیقت
عبدالله ظهوریست مثل به ذات خودش. لأنهما نورون، نفس و عقل نورند و حقیقت و ظهورند. بله بله، البته اگر میگه عرض میکنم حقیقت او باشه، یعنی به حقیقت خدا ظهوری است که لا یمکن خفاءه به نسبت الى ذاته و غیره الا یکون مانع، اگر مانعی نبود نسبت به غیرم ظاهر بود، نسبت به خودش که ظاهره مانعی هم نیست، نسبت به غیر اگر مانع نبود ظاهر بود. این خود عبارت روونه، اما حالا همین عبارتی که هست ما چیکارش کنیم؟ باید از بگیریم بر نور. بله نسخه ایشون همینه دیگه، نسخه دیگه ما نداریم. خب اینطور معنا میکنیم، عبارتی که هست اینطور معناش میکنیم. اگه خواستیم تصحیح نظری بکنیم حقیقتی بود نداریم. حتی نگیریم؟ بله؟ حقیقت و ظهور رو مبتدا بگیرید، الذي لا يمكن خبرش بگیرید. نمیشه، چون علتی باید میگفت، حقیقت ظهور علتی لا یمکن خفاءه، و حقیقت ظهور چیزیست که لا یمکن خفاءه به نسبت الى ذاته و غیره الا یکون مانع. این گفتن نداشت. همونطور که عرض میکنم عطف بگیرید بر نور، یا اینکه یه زمین اضافه کنید تصحیح نظری بکنید حقیقت او بگید. لأنهما نورون، و حقیقت ظهوریست که نورند و حقیقت ظهوری هستند که خفایش نسبت به ذاتش و غیرش ممکن نیست اگر مانعی نباشد. ذاتهی و غیرهی رو دیگه برمیگنیم به ظهور ها، چون که حقیقت عقل و نفس ظهورند، چون نفس حقیقت ظهور هستند یعنی نفس و عقل ظهورند، اون وقت به نسبت الى ذاتهی و غیرهی یعنی به نسبت الى ذات ظهور یا غیر ظهور، چه ذات ظهور و غیر ظهور عبارت از خود نفس و عقل، پس مثل این که گفته به نسبت الى ذاته ما و غیره ما. از این خواهم بکنم که ضمیر ذاتهی و غیرهی برمیگرده به ظهور، که ظهور در اینجا کنایت از نفس و عقل، پس مثل این که گفته به نسبت الى ذاته ما و غیره ما.
عاقبت اینه که اون عقل و نفس نوری هستند و بقول به حقیقت و ظهور و حقیقت ظهور هستند.
بله همینطور هستند.
همینطور
بله. بله لأنه عقل و نفس نورند و حقیقت ظهوری هستند که خفای این ظهور نسبت خفای ظهور نه خفای نقل نفس نسبت به ذات ظهور نسبت به ذات خود این نقل نفس و غیره ما ممکن نیست مگر مانعی وجود داشته باشه. این دوباره روشن با این ترتیب این مشکلی من ندارد
به نور برگرد و این خفا و نور نسبت به ذاتش و غیر نقل نفس
همینطور که عرض کردم درسته. چرا به نور برگردنیم؟ چرا به نور برگردنیم؟
نور
است اگر هم نور است هم ظهور است چه برگردید به نور چه برگردید به ظهور فرق نمی کنه. خب برگردید به ظهور که در عبارتی درست تره. خب تمام شد. و هو عاشق لذاتهی فحسبه. خدا عاشق خودش تنهاست، عاشق مادون نیست. لما مره من انه لا می عشق و غیره. در صفحه گذشت، در صفحه قبل 328 صفحه پنجم به بعد گذشت که لا یعشق و هو غیره لان نشی لا یعشق و غیره الا ذا کان حتی مشمولا من هو عنده تا آخر که قبلا این بحثش گذشت. خدا عاشق خودش هست فقط ولی معشوق خودش نیست تنها بلکه معشوق خودش و معشوق غیره است و معشوق لذاتی و غیره. عاشق بودنش اختصاص به خودش داره و شده خودشه ولی معشوق برای خودش تنها نیست، هم معشوق برای خودشه هم معشوق برای غیره، دیگران هم به او عشق دارن. تمام شد بحث عشق. تمام شد. حالا دو مرتبه برمیگرده این وسط یه مطلبی رو که در گذشته هم گفته بوده تکرار میکنه و اون اینه که نور ناقص عشق دارد به عالی ولی نور عالی قهر دارد بر صافه. اینو چرا اینجا تکرار میکنه؟ روشنه، چون گفت خدا عاشق خودش هست عاشق دیگران نیست. سوال میشه که مگر مافوق نسبت مادون نمیتواند عشق داشته باشه؟ میگه نه، مافوق نسبت مادون قهر داره. بعد گفتش که خدا معشوق خودش هست معشوق غیرش هم هست. چون گفته معشوق غیره بعد توضیح میده که دانی نسبت به عالی عشق داره، پس غیر میتواند عاشق خدا باشد و خدا میتواند عاشق مادون خودش باشد. توجه میکنید که این عبارتی که الان آورده مناسب همین خطی است که الان خوندیم. هو عاشق لذاتهی فحسب، فقط عاشق خودشه عاشق مادون نیست. چرا؟ چون اون عالی است و مادون سافل و عالی عاشق مادون نیست بلکه قاهر بر مادونه. بعد میگه و معشوق لذاتهی و لغیره. خدا معشوق غیرم هست. چرا معشوق غیره؟ چون غیر سافل است و هر غیری به عالی عاشق است نسبت به عالی عاشق است، پس غیر نسبت به خدا عاشق است. این عبارت بعدی داره تأیید میکنه هو عاشق لذاتهی فحسب و معشوق لذاتهی و غیره را. و فی سنخ نور ناقص، سنخ یعنی اصل، در اصل نور ناقص که عبارت از نور سافل هو زمیرش به اصل بر نمیگرده به ناقص بر میگرده و اون نور به نور ناقص فرق میگه. نور ناقص نور سافله. در اصل نور ناقص عشق است به نور عالی که الذی نور عالی که علت اون سافل است و ینبوع و سرچشمه پیدایش اون سافل است. و در سنخ نور عالی یعنی در اصل نور عالی لکونهی اکمل چون کامل تر است قهر اصل نور سافل لکون این نور سافل انقص. خب توجه شدن این عبارت از شدم تأیید عبارت قبلی است و الا اینجا جا نداشت تکرار بشه. نور عالی قاهر است نور سافل عاشق است، اینجا جا نداشت. جاش همین است که گفتن خدا عاشق است لذاتهی و عاشق مادون نیست. چرا؟ چون او عالی است مادون سافل و عالی بر به مادون عاشق نیست بلکه قاهر بر مادونه. بعد معشوق لغیره به خاطر اینکه غیر سافلن و هر سافلی نسبت به عالی عاشق است، پس مادون هم نسبت به خدا عاشق است.
لکونی انقدر ناقصه
بله
یه ناقصه هم یعنی اون ناقصه چی نمیشه
اون یکی رو گفتیم اکمل، این یکی رو میگیم انقدر. اکملی داریم انقصی داریم دیگه این وسط لازم نیست چیز داشته باشه.
اکمل میشه اکمل اکمل در مقام
لکونی انقص لکونی انقص من العالی متمم داره دیگه. افراد تفصیلی که متمم داشته باشه
چیز انقص هست
همین نور سافل انقص هست از عالی.
عالی را خدا میگیری؟
بله
عالی را خدا بگیری خدا ناقصه که این انقص باشه.
این انقص هست از عالی دیگه لازم نیست اون طرف انقص باشه که
انقص هم باون انقص
اگر انقصی باشد که اون طرفش عالی ذکر نشده باشه شما یه چیزی رو شنیدید ولی همه جا که این اجرا نمیشه که هر جا گفتیم انقص باید یه ناقصی داشته باشه وقتی میگیم این موجود انقص هست از عالی اینجا دیگه ناقصی نباید داشته باشیم یک میگیم این انقصه خب ولی یه ناقص هم باده یه چیزی باشد که ناقص باشد دوباره همون انقص باشه خب اینجا یه ناقصی داریم انقصی داریم
ناقص
افعال تفضیل
افعال تفضیل ناقص
بله خب من اشتباه نشته بله در اصل نور ناقص یعنی هر نور ناقصی که میخواد باشه یعنی در ذاتش این هست در اصل نور ناقص یعنی در ذاتش اینه سنخش اینه همه نور ناقص ها اینطوری هست یعنی هر جا که نقص پا بذاره عشق به عالی حاصله و هر جا که علو باشد قهر نسبت به سافل حاصله نه یه نور سافل خاص نه یه نور عالی خاص بلکه در سنخش اینطوره یعنی هر چی میخواد باشه در اصلش اینطوره و این من هم که تعبیر رایشتر همون سنخه سنخش اینه یعنی هر ناقصی که باشه هر چقدر نقصی داشته باشه نسبت به عالی باید عاشق باشه خب مطلب بعدی همونیست که اول بحث اشاره کردم واجب تعالی عاشق خودشه چرا؟ چون خودش که کمال است برای خودش ظاهر است آیا این ظهور که برای واجب تعالی حاصله این ذات واجبه یا امر زائد بر ذاته و مغایر ذاته اگر ظهور این ذات شد اون عشق هم این ذات میشه ابتهاج هم این ذات میشه چون همون ظهور کمال رو ما اسمشو ابتهاج میذاریم اگر ظهور این ذات شد مرادفش هم که ابتهاج این ذات میشه الان میخوان ثابت کنن که واجب تعالی به ذاته ابتهاج دارد نه به امر زاید نه امر زایدی برای واجب تعالی ابتهاج درست کرده باشه بلکه واجب تعالی ذاتش مبتهج است همونطور که ذاتش علم است همونطور که ذاتش علم است به خودش ذاتش هم ابتهاج است چون علم به خودش همون ابتهاج در واقع هر کلم اول بحثم می گفتم که واجب تعالی علم به ذات دارد ذاتش کامل است پس علم به کمال دارد علم به کمال ابتهاج است پس واجب تعالی ابتهاج دارد خب علم به ذاتش این ذاتش است پس ابتهاجی هم که همون این علم به ذاته این ذاته اگر این ذات شد مثل خود ذات ازلی است مثل خود ذات واجبه حکم جدید غیر ذات نداره پس ابتهاج نه جزء ذات است و نه هم لازم ذات است که مؤخر از ذات باشه حادث هم نیست ابتهاج ازلی است یعنی از ازل خدا عالم است به خودش تا ابد هم عالم است به خودش لحظه یم این علم به ذات از او قطع نمیشه و چون این علم به ذات همیشه ابتهاج است نه همراه ابتهاج است بلکه خودش ابتهاج است پس از ازل خدا ابتهاج به ذات دارد تا ابد هم داره لحظه من ابتهاج قطع نمیشه ما هم همینطوریم از کردن ما هم به علم اگه کمالی در نفسمون باشه علم به نفسمون پیدا کنیم ابتهاج داریم ولی علت این که ما گاهی ابتهاج نداریم که گاهی غفلت میکنیم اون کمال رو توجه نمیکنیم اگر به کمالی صفت علم خیلی بالایی داشته باشیم قدرت خیلی بالایی داشته باشیم وقتی که به خودمون توجه میکنیم اون علم و کمال هم تازه این ذاتمون باشه میبینیم که برامون لذت داره همون علم برامون لذت داره تا وقتی عالمیم وقتی غافل شدیم رفتیم سراغ چیزای دیگه نه خب اون لذت قطع میشه واجب تعالی همیشه علم لذت دارد هرگز علمش قطع نمیشه پس هرگز لذتش قطع نمیشه در این عبارت ایشون میخواد ثابت کنن عینیت ابتهاج لذت رو یا عینیت ظهور لذت رو فرق نمی کنه چون ظهور کمال همون لذت ابتهاجه ایشون اینجا تعبیر به لذت میکنه هر چند خیلی از فلاسفه سعی میکنن تعبیر به لذت نکنن چون لذت رو در امور خصیصه به کار میبرن سعی میکنن در مورد خدا تعبیر به لذت نشه ولی در اینجا تعبیر به لذت کرده و کمال لا یزیدو ظهور و نور الانوار لذاته علازاته لذاته متعلق به ظهوره علازاته متعلق به لایزیده ظهوری که نور الانوار برای خودش دارد این زائد بر ذاتش نیست همونطور که این ظهور زائد نیست فلای ازداد و لذت و لذتش هم زاید نیست، یعنی ابتهاجش هم زاید نیست، چون ظهور با ابتهاج یکیه. همونطور که زاید نیست، ظهوری که نور الانوار لذاته دارد زاید بر ذاتش نیست، زیرا ذاته المقدسه لیست شیئا زا ظهوره، شیئی نیست که صاحب ظهور باشد تا ظهور زاید بر او باشد یا جزی از او باشد، بلکه هیه نفس الظهور است، نفس الظهور و نوریت المحضه است، التي لا يشوبه شيء من الاجزاء واللوازم، اون ذاتی که صرف است، محض است، یعنی صرف است، خالص است، این محضه رو داره تفسیر میکنه، التي لا يشوبه شيء، محضه یعنی چیزی با او مخلوط نشده، نه اجزایی با او مخلوط شده نه لوازمی. النوریه و ظلمانیه صفت برای اجزا و لوازم هر دو، یعنی الاجزاء النوریه و ظلمانیه و اللوازم النوریه و ظلمانیه، صفت برای هر دو، یعنی مشوب نیست با او اجزای نوری یا اجزای ظلمانی، همچنین مشوب نیست با او لوازم نوری یا لوازم ظلمانی، او فقط ذات صرف و همین ذات صرفش هم ظهوره، نه ظهور جزءش باشد نه ظهور لازمش باشد، بلکه ظهور عینش هست. خب اگر ظهور زائد بر ذاتش نیست، فلا یزداد لذته و عشقه علی ذاته، علی ذات متعلق به یزداده، پس لذت و عشقش هم زائد بر ذاتش نیست، یعنی اونم این ذاتشه. اگر اون این ذاتش بود، همونطور که ذاتش ازلیست و ذاتش واجب است، ابتهاجش هم ازلیست، ابتهاجش هم واجبه.
لوازم نور از جنس همون نور نیست؟
باشه، از جنس اون باشه، خدا بالاخره لازم نداره.
از این نور از جنس اون نیست، اگر جنس اون بود با از جنس اون نیست، نه لوازمش از جنس اون نخود.
جنس یعنی؟
مانه شمس، نور شمس.
یعنی نور.
غیر نور خدا است.
بله، اگر لازمی باشد که لازم نور معنوی باشد، خود ملزوم نور معنوی باشه، خود لازم هم نور معنوی باشه، لازم و ملزوم از جنس همند، دو تا شخصند ولی ممکنه یک سنخ باشن. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که خدا نورش با نورهای دیگر مقایسه نمی شود، لذتش هم با لذتهای دیگر مقایسه نمی شود، اینو قبلا هم گفتیم، یعنی خدا اشد النوریه رو دارد، از اشد اللذت و الابتهاش هم دارد، و چما لا یقاس نوریت و غیرهی من الانوار الیهه، نوریت نورهای دیگر الیه به نور الانوار مقایسه نمیشه، مقایسه نمیشه، یعنی جای قیاس نداره، یعنی انقدر این نور واجب تعالی بالاست و نورهای دیگه پایینن که مقایسه درست نیست، نه که قیاس نمیشه، نمیشه قیاس کرد، چرا میشه قیاس کرد، ولی قیاس درستی نیست، لشدتی و کماله غیر المتناهی، زیرا که نور الانوار شدید است و کامل است، شدت و کمالش هم در حد نهایته، چون نوریت غیرش با او مقایسه نمی شود، فلا یقاس لذت غیرهی و عشق غیرهی الا لذتهی و ذاتهی و عشقهی لذاته، بازم همونطور که نوریت غیر با نوریت او قیاس نمی شه، لذت غیر و عشق غیر هم به لذت خدا به ذاتهی و عشق خدا لذاتهی قیاس نمی شه، الا لذتهی متعلق به لا یقاسه، لا یقاس لذت غیر و عشق غیر الا لذت واجب تعالی به ذاتش و عشق واجب تعالی لذاتش، البته این قید لذتهی به ذاته، قید به ذاته و لذاته قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون خدا لذتی به غیر ذات نداره، لذتی به مادون که نداره، عشق غیر ذات که نداره، عشق به مادون نداره، بنابراین لذتش منحصر است به ذاته، عشقش هم منحصر است به لذاته، پس قید توضیحیه، قید احترازی نیست، احتراز از چیزی نمی کنه. این لذت واجب تعالی و عشق واجب تعالی چون شدید است، لذت و عشق دیگران رو نمیشه باش قیاس کرد. مطلب بعدی این که عشق اشیا، این مطلب بعدی هم گفتیم قبلا، عشق اشیا به خدا مقایسه نمی شود با عشق اشیا به غیر خدا، عشق اشیا به خدا خیلی کامل تر است از عشق اشیا به غیر خدا. اشیا مثلا فرض ما، عشقی که ما به خدا داریم کامل تر از عشقی است که به چیزای دیگه داریم. اگر چه حالیمون نمیشه گاهی به خاطر همون توضیحی که دادیم، به خاطر اینکه او در شدت ظهور است و شدت ظهور باعث خفایش است و از این جهت عشق ما ضعیف نشون داده میشه، ولی اگر اون ظهور اون خفا رو از بین ببریم و به واقع هم نظر بکنیم، عشقی که ما به خدا داریم اشد است از عشقی که به چیزهای دیگه داریم. چرا؟ چون خدا اکمل الموجودات و اجمل الموجوداته، یعنی مدرج قوی ترینه. پس ادراک او هم، عشقی هم که به او داریم قوی ترینه، چون همه کمالات، ادراک همه کمالات عشقه، ادراک این کمال هم عشقه، منتها این کمال از کمالات خیلی عالیست. پس عشقی که به این داریم عشقی خیلی عالیست. ولی یعنی لا یقاسو، لا یقاسو عشقی که اشیا دارن و تلذذی که اشیا به غیر خدا، به غیر هی ای به غیر نور انوار دارند، قیاس نمی شود به عشقی که این اشیا و لذتی که این اشیا بهی ای به نور الانوار دارند. اون عشق و لذتی که به غیر نور الانوار دارند قیاس نمی شود به عشق و لذتی که به نور الانوار دارند، زیرا که نور الانوار اکمل و اجمل است و به این مناسبت عشقی که نسبت به او حاصل است عشق کامل تریست. خب پس توجه کردیم که عشق خدا به خودش اکمل عشق هاست، عشق ما هم به خدا اکمل عشق هاست. یه بقیه مطلب این شده می رایزه نسیم هست.